أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل و همچنین به حضور برادران و خواهران طلاب و طالبات که بحث رو از طریق سامانه حوزه، چه حوزه کهن خراسان و چه مدرسه فقاهت و چه از سایر صفحات مجازی بحث رو دریافت می کنن. جلسه 71 از مباحث شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 14 بودیم، یکی دو جلسه درباره حکمت 14 مطالبی رو عرضه داشتیم، اما به جهت این که بخشی از جلساتمون رو با مناسبتها پیش بردیم، برخی از مطالب باقی مانده است، یکی دو جلسه باید دربارش تکمیل کنیم. اگرچه بنا داشتیم که دیگه هر حکمتی بیش از 3 به طول نینجامد، اما این جلسه 4 است، چون 2 با مناسبتها پیش رفت. جمله مولا و کلمه مولا رو در حکمت 14 با هم میخوانیم، مورد ملاحظه قرار میدهیم. مولا علیه السلام در حکمت 14 فرمودن، علیکم السلام و رحمت الله، فرمودن من ضیعه الاقرب اتیح له الابعد. فرمودن هر کسی که اقرب، اقربا، نزدیکان، فامیلها، بستگان، عشیره، هم قبیلهیها او رو ضایع کنن، موجب تضییعش بشن، حمایتش نکنن، شخصیتش رو از بین ببرن، جایگاهی که میتواند داشته باشد و توانمندی که میتواند داشته باشد رو مورد حمایت نکنن، مورد حمایت قرار ندن، استعدادهای او رو کشف نکنن و پرورش استعدادها رو او رو پیگیری نکنن. اتیح له الابعد، زمینه برای دورها فراهم می شود، برای بیگانگان فراهم می شود، اونها که نه علقه عشیره‌ای دارن، نه علقه قبیله‌ای دارن، نه علقه فامیلی دارن، اطرافیان نزدیک نیستن، برای ناآشنایان فرصت فراهم می شود که بیان از این زمینه استفاده کنند. درباره این جمله که موضوعش نقش و جایگاه فامیلها و قبیله و عشیره در حمایت و پرورش از استعدادها و توانمندی هاست، درباره این یکی دو جهت رو بحث کردیم، سند این حکمت رو گفتیم، واژه شناسی کردیم، کلمه تزریع و کلمه اطیحه رو، و این چنین بیان داشتیم که این جمله مولا علی علیه السلام تحمل دو معنا دارد. معنای اول معنای ایجابی است، تشویق است، تأیید است. معنای دوم معنای سلبی است، مذمت است، سرزنش است. معنای اول این است که خدای از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله میخواهد بیان کند برای ما که اگر نزدیکان به وظیفشون عمل نکردن، فامیله ها نقش خودشون رو ایفا نکردن، خدای عز و جل زمینه ای رو فراهم میکند اونایی که دور هستن، بیگانه ان، بیان جای اینها رو بگیرن، این شخص رو حمایت کنن، پرورش بدن این استعدادها رو. وقتی پیامبر اسلام از سوی فامیلها و از سوی همقبیلهایش، از سوی قریش مورد حمایت واقع نشد، خدای عزوجل سلمان را آورد. سلمان نسبت به قریش بیگانه بود، اما خدا اراده کرد او بیاید پیغمبر رو حمایت کنه یا دیگران. این معنای ایجابی و معنای مثبتش است، به اراده خداست. اما معنای دوم این است که نه، بیگانگان از این فرصت به نفع خودشون استفاده می کنن. اگر فامیلها و خودیها به معنای عام نقش آفرینی نکنن، بیگانگان، دشمنها میان این استعدادها رو برای خودشون مصادره میکنن، اون وقت سبب میشود، سبب فرار مغزها میشه، زمینه فرار مغزها فراهم میشود. بنابراین این دو معنا تابش نسبت به این کلمه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام وجود دارد. فقط تفاوت در این جهت است که اون جایگزین، تأمل بفرمایید، پس اگر فامیل ها نقش آفرینی نکنن، خودی ها، نزدیکان، اطرافیان نزدیک نقش خودشون رو فروگذار کنن، نه ایفای نقش نکنن، اینجا جایگزین ایجاد می شود، دیگران جای فامیله ها و اقربا رو خواهند گرفت. اما انما البحث در این است که اون جایگزین، گروه دومی که جای گروه اول خواهد گرفت، این به ارادت الله است یا به ارادت العدوه. خدا اراده می کند مثل ماجرای سلمان، خدا اراده می کند مثل ماجرای ابوذر غفاری، خدا اراده می کند مثل یاران پیامبر از یمن، از کشورهای گوناگون که آمدن پیامبر رو یاری کردن وقتی قریش او رو کنار زدن. به ارادت الله هست، همانند اونجایی که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در دوره بارداریش، وقتی و ازدواج با پس از ازدواج با پیامبر اسلام، وقتی که نیاز پیدا کرد به همراهی، فرستاد دنبال زنان قریش. زنان قریش هم قبیله‌ای بودند، اما اونها کنار رفتن، فاطمه زهرا رو یاری نکردند. خدای عزوجل اراده کرد زنان بهشتی رو برای یاری او بفرستد. این بخش اوله. بخش اول که معناش این است که اگر ما به نقش خودمون عمل نکردیم، خدا انسانها رو وا نمی گذارد. خدا انسانها رو وا نمی گذاره، همانطور که پیامبر رو وا نگذاشت، همانطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو وا نگذاشت. این جهت از کنم محضر شما اول است. خب تو این بخش تفاوتی هم نمی کند بین این که این حمایت ها حمایت مادی باشد یا حمایت معنوی باشه، نقش مادی یا نقش معنوی باشه. فامیله ها باید نقش خودشون رو ایفا کنن، چه در بخش مادی نیاز مادی دارد کمکش کنن. حالا یه جوانی است میخواد یه کاری را بندازه، الحمدلله فامیله ها یه کتکلفتی هم داره، اما همه به فکر خودشون هستن. من یادم میاد در تجربه خودم که یک وقتی در یک شهری در جایی آمدن کسی من مراجعه کرد، گفتن یک خانم بی سرپرستی هست که وضع خوبی نداره، این نیاز به کمک دارد. و آمدن در دفتر ما اونجا گفتن که ایشان اگه میشه شما از یه راهی سفارش کنید، مثلا کمیته امداد جایی رسیدگی کند. ما گفتیم خب این تو شهر این مال کجاست، فامیل کیه، آشنایی کیه، از کجا آمده؟ معرفی کردن، گفتن مثلا یک کسی، حالا یادم نیست الان، عموش بود نمیدونم یا پسر عموش بود، یکی از اون افراد من معرفی کردن، یعنی از افراد بسیار مشهور معروف توانمند، توانمند در یک شهر کوچک است که میتواند خود او صدها عائله رو اداره کنه، صدها عائله رو اداره کند. اما از کنم محضر شما این بسته نزدیک او، این خانم بایست راه می افتاد به واسطه ما، به واسطه دیگری، با کمیته امداد یا جای دیگر، تا مورد حمایت قرار بگیرد. این نقش فامیلی است، این نقش اقرباست. اتفاقا در مسائل شرعی، در مسائل اقتصادی شرعی هم اولویت فامیل لحاظ شده، چه در مصرف خمس، چه در مصرف زکات، چه در مصرف صدقه، در خیلی از مسائل اونجا این موضوع رعایت شده، مورد لحاظ واقع شده از نگاه شرعی. خب بنابراین این جهت اولی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. حالا اون جهت دومش رو هم باز بهش نمونه هایی رو خواهیم پرداخت. همین مطلبی که اشاره کردم یک نیاز به یک توضیحی دارد. تأمل بفرمایید درباره پیامبر اسلام. گفتیم نمونه بارز تاریخ اسلامیش وجود مقدس پیامبر اسلام است. پیامبر اسلام دعوتش رو آغاز کرد به عنوان یک رسول الهی. خب توقعش شاید این بود و اراده خدا هم بر این بود که پیغمبر اسلام اطرافیان دور او را بگیرن، اونایی که میشناختن. سرش هم اینه، بین القوسین عرض بکنم که چرا امیر مؤمنان اینجا میفرماید من ضیعه الاقرب اطیح له الابعد، نقش آفرینی فامیل ها و نزدیکان روش رو انگوش روش میگذاره و تأکید میکند. چه خصوصیتی داره فامیل؟ خصوصیت اولش اینه که فامیل این شخص رو از همه بیشتر میشناسه، اطرافیان او رو از همه بیشتر میشناسن، هم توانمندیشو میدانن هم نیازهاشو میدانن. اتفاقا پیامبر اسلام این چنین بود. پیامبر اسلام در میان قریش، در میان بنی هاشم، در میان منطقه جزیره العرب به خصوصیت‌های نیک و صفات حمیده معروف بود، شناخته شده بود. همه می‌دونستن که او به صداقت مشهور است. همه می‌دونستن که او از او دروغی صادر نشده. امانت او رو می شناختن، صداقت او رو می شناختن، توانمندی هاشو می دونستن. و لذا از کنم محضر شما که این آشنایی وجود دارد. اما خب قریش همراهی نکرد، قریش همراهی نکردن، یا کمتر، تعبیر درستش اینه که کمتر همراهی کردن. از فامیل های پیامبر این جمله‌ای که خیلی هم بر زبان جاری میکنیم که فامیلا و اطرافیان و پیامبر همراهی نکردن، این به نحو مطلق درست نیست. یعنی شخصیت هایی بودن که یاریشون از پیامبر یه نمادی داشت و در تاریخ اسلام ماندگار شد. شما اگه خواسته باشید یه صلوات چرچکم بفرستید که چرت من بپره، من مانع نمیشم از شما. من میترسم که اثر بذاره این چرت زدن شما در منم اثر بذاره، منم وسط این حرف زدن ها و صحبت کردن چرت بزنم اینجا اون وقت. خب بازم یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم محضرتون که برخی از افراد از بستگان و نزدیکان پیامبر اسلام دفاعهای جانانه‌ای از پیامبر داشتن، حمایتهای جانانه‌ای داشتن. یک نمونش وجود مقدس حضرت حمزه سید الشهدا است. حضرت حمزه سلام الله علیه یک نمونه بارزی از نقشافرینی فامیلی است، نقشافرینی همقبیله است، نقشافرینی نزدیکان است. یک نمونه بارزش جناب حمزه است. بله، البته حالا در اینکه حمزه چه سالی ایمان آورد، در چه زمان ایمان آورد، بحث‌هایی در تاریخ مطرح است، اما خیلی ایمان حمزه ایمان دیر نبود، این اصلش مسلمه. ایمان دیر نبود ایمان حمزه، اما از مدافعان بسیار محکم بود از وجود مقدس پیامبر اسلام. مدافع علنی هم بود و مدافع همراه با شجاعت هم بود. بعضیا دفاع میکنن اما خیلی آرام میگن که وقتی جای کسی نشنود براشون خسارتی داشته باشه، اما یکی سینه سپر میکند، سینه سپر میکنه، میاد به میدان. خب در دوره همین چند سال اخیر در دوره دفاعی از حرم هم همین طور بود. بعضیا تایید میکردن، حرف میزدن، اما به میدان که میخواستن بیان یه خورده پاشون میلرزید. حتی در حوزه فتوا، در حوزه مسائل دیگر، خب شخصیت بزرگی مثل حضرت آیت الله عظمای سیستانی، اون صاحب الفتوا کبیر، به میدان آمد. این میدان آمدن شجاعانه است. خب عرض میکنم محضرشون، حضرت حمزه از این نمونه بود. یک نمونه ای که بیان بکنم در این جهت، خب از جمله افرادی از قبیله که قبیله پیامبر و از نزدیکان پیامبر که حمایت نمی کردن بلکه دشمنی هم می کردن، ماجرای ابو جهله که ابو جهل رو معمولا میگن سیاه چهره، بهش میگن که خوشگل، سیاه چهره بهش میگن سفید. ابو جهل یه لقبش ابو الحکم بوده، از بابی که در مقابل مثلا آدم جاهل بهش میگن ابوالحکم. این از این جهت، این لقب ابوالحکم از این جهته، ولی ایشون هم حکیمی نبوده، حکمتی نداشته، معروف بوده. ایشون آقای ابو جهل نشسته بوده در همراه برخی از دیگران، نشسته بودن در اطراف کعبه و در کنار کوه صفا نزدیک کعبه اونجا نشسته بودن. پیامبر هم در اونجا مشغول ذکر بوده، مشغول تفکر بوده، تأمل بوده، تا دیدن پیامبر رو زبان ناسزا گشودن، حرفهای نامربوطی و جسارتهای پیامبر کردن. پیامبر به جهت این که به اصطلاح امروزی نمیخواست خیلی دهان به دهان بشود با ابو جهل، چیزی نگفت. اخلاق پیغمبر اقتضا میکرد برخواست اونجا رو ترک کرد، رفت، اونا رها کرد، به خودشون گذاشت و رفت. جناب حمزه از جمله کارهایی که بهش اشتغال داشت شکار بود. ایشان رفته بود به شکار، وقتی برمیگشت از بیرون شهر که می آمد، عادتش این بود، اول می اومد طواف کعبه می کرد، بعد می رفت به منزل. طواف کعبه میکرد، در یه انجمنهایی که در مکه بود یه احوالی میزد، اونایی که نشسته بودن احوالی میپرسید، سری میزد و بعد به منزل میرفت. وقتی که آمد یک کنیزی اونجا بود، از یکی از کنیزی که از افرادتا حمزه را دید، جلوی حمزه را ایستا گرفت و ایستاد و گفت حمزه یا ابا اماره، تو میدانی که برادر زادت پیامبر اسلام رو ابو جهل امروز چه جسارتی بهش کرد؟ ماجرا تعریف کرد براش که این جسارت کرده به این برادرزاده شما، جسارت‌های نادرستی هم کرده. حمزه سید الشهدا رضوان الله تعالی علیه و علیه السلام، ایشان وقتی این رو شنید به سرعت برگشت کنار کعبه و از کنم محضر شما که با این فاصله اونجایی که نشسته بودن این ابو جهل و دیگران و پیامبر رو به تمسخر گرفته بودن و جسارت کرده بودن، آمد این جناب حمزه از شکار میومد، کمانی به دستش بود، کمانی به دستش بود، آمد با همین کمانش محکم به سر ابو جهل کوبید، داره که خون از سر ابو جهل جاری شد. بعد بهش تعبیر کرد، بهش گفت که اتشتمه و انا على دینه، تو پیغمبر رو شماتت میکنی، پیغمبر رو شتم میکنی، پیغمبر رو بد میگی، ناسزا میگی، سبش میکنی، و انا على دینه، این بعد از ایمان حمزه است، من بر دین او هستم، اقول ما یقول، من آن چه میگویم که او بگوید، طرفدار او هستم. بعد بهش خطاب کرد، گفت ابو جهل فردد علی ان استطعت، اگه جرأت داری همونی که گفتی برگردون به من بگو، یعنی من بگو ببین من چه بلایی به سرت میارم امروز که اینجا از کنم محضر شما، جانت رو بستانم همینجا دیگه تمام دنیا از دست تو راحت بشون. یعنی با کمال قوت و شجاعت دفاع کرد، کمان بر سرش کوبید و بعد هم گفت اگر جرأت داری یه بار این حرف رو تکرار کن اینجا برای من بگو آنچه که شما گفتی. یه عده اطرافیان بلند شدن که به حمزه حمله کنن. خب اونا طرفدار ابو جهل گفت که صبر کنید، کاری بهش نداشه، دو ابا اماره رهاش کنید، کنیه یه حمزه بود، فنی سبب تو ابن اخیه، من صبر کردم به سر برادر او رو و سب قبیحی هم انجام دادم، یعنی میخواست بگه که این من استحقاق این برخورد رو دارم، بایستی من ادب میشدم و این رفتار با من داشتن. این رو طبقات ابن سعد نقل کرده، این ماجرا داستان رو ابن سعد در طبقات نقل کرده، ابن عثیر در کاملش نقل کرده، با یک اندک تفاوتی. ماجرایی است که در منابع اهل تسنن هم نقل شده، علاوه بر منابع تشیع نقل شده است. خب این بودن افراد گوناگون این چنینی در مجموعه فامیلی پیغمبر بودن، اینکه پیغمبر اسلام رو کاملا غریب در فامیل نشان بدیم این چنین نبوده، اما بله قاطبه اونا چون منافعی داشتن منافعشون رها نکردن و به سوی پیغمبر نیامدن. خب هناک سوالون، تأمل کنید اینجا یک پرسشی به وجود میاد و آن پرسش این است که چرا بر مسئله فامیلی اهتمام ورزیده شده؟ امیر مؤمنان چه فرمود؟ فمن ویعه الاقرب اتیح له الابعد، این فامیلا اگر رها کنن نقش آفرین نکنن فرصت برای بیگانگان فراهم میشه، یعنی نقش اول مالکیه مال فامیل هاست. سوال چرا روی مسئله فامیلی اهتمام ورزیده شده؟ آیا این تالی فاسد نخواهد داشت؟ آیا این تقویت حس قومگرایی، قبیله گرایی، عشیره گرایی نیست که بگیم خب اسلام از زبان امیر مؤمنان علی علیه السلام داره فامیل‌ها رو تحریک می‌کند، تقویت می‌کنه این روحیه رو، یعنی هر قومگرایی رو، قبیله‌گرایی رو داره تقویت می‌کند، در حالی که اسلام با این حرکت مخالف است. عامل برتری و بستر برتری در اسلام چیه؟ ملاک برتری تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا ملاک برتریه. اما اینجا امیرالمومنان فرمودن برای اینکه انگشت گذاشتن رو مسئله فامیلی، خلاصه ما اینجا چه کنیم؟ کدام درسته؟ آیا تالی فاسد نداره این مسئله؟ یعنی انگشت گذاشتن رو مسئله فامیلی اینجا مخالفت و منافات ندارد با ملاک برتری از نگاه اسلام؟ اگر کسی این سؤال مطرح بکند پاسخش رو بایست این چنین بیان کرد، پاسخ این شبهه رو باید این چنین بیان کرد. ببین ما دو تا مقوله داریم در اینجا، تأمل کنید، ما دو تا مقوله داریم، یک مقوله نقش‌آفرینی، دو مقوله ملاک برتری. ملاک برتری و امتیاز داشتن یک حرف است، تکلیف و وظیفه و نقش‌آفرینی چه کسی اول باید باشه اون مسئله دیگری است. آنچه که از نگاه قرآن بیان شده ملاک برتری است، ملاک امتیازه، چه کسی بر دیگری امتیاز دارد با تقوا، فامیل باشه، بیگانه باشه، قوم باشد، امت باشه، هر کی، هر امتی که حتی فامیلا، پدر انسان اگر با تقوا باشد ملاک برتری دارد، برادر انسان اگر با تقوا باشه ملاک برتری دارد، همشهری انسان با تقوا باشد ملاک برتری دارد و امتیاز دارد. این ملاک برتری است. اینجا کاری به فامیلی، قبیلهی، عشیرهی ندارد. اما از سوی دیگر در باب نقش‌آفرینی و تکلیفه، اگر یک مأموریتی قرار شد اجرا بشود، این مأموریت انسان قرار شد مأموریت اجرا بکنه، اولین افرادی که اولویت دارن در این نقش به کمک انسان بیان کیان؟ اینجا با تقواترین ها نیست، اینجا فامیل هاست. فرمودن اولین کسانی که اولویت دارن بیان تکلیفشون رو ادا کنن، نقششون رو ایفا کنن، اینا فرمودن فامیل هاست. اینجا موضوع فامیلی و از کنم محضر شما اطرافیان، رفاقتها، چه نسبی و چه سببی، اینها از کنم محضر شما اینجا ایجاد میشه. بنابراین این دو مسئله است. یعنی اگر تکلیف شد، اینجا نقش آفرین در انجام تکلیف اول باید نزدیکان به میدان بیان. نمیشه من در انجام تکلیف بچه های خودم رو تو خونه درشون رو ببندم، مراقبت کنم، بچه های مردم بفرستم به میدان. هرگز اینطور نیست، این شیوه نادرستیه، بلکه انسان اول از خودش باید شروع کند، از خودش باید شروع کنه. اگه قراره برای اسلام شهید داده بشه، اگر قراره به جهاد برن، اگر قراره تکلیفی انجام بدن، اول از خودی ها. لذا پیامبر اسلام هم از کنم محضر شما اولین مأموریتش درباره عشیره بود، درباره قبیله بود، درباره نزدیکان بود. درباره همین مطلب در انجام تکلیف که عامل موفقیته، عامل موفقیت انسان، یعنی فامیل ها میتوانن، اقاربا میتوانن در موفقیت انسان نقش آفرینی کنن، ریشه قرآنی داره. اتفاقا ریشه قرآنی داره. قرآن چند در چند آیه فرموده پیامبر رو من انفسهم، از خود این مردم ما برآورد کردیم، برانگیختیم. پیامبر از کجا انتخاب شده؟ از آسمان نیامده است، پیامبر از میان خود همین مردم انتخاب شده، از پایگاه خود همین مردم انتخاب شده، از خود قریش، از خود بنی هاشم. البته حالا قریش که میگیم این نکته باز از نظر تاریخی نیازمند تبیینه. قریش کی بودن اصلا؟ قریش یک قبیله نبود، قریش 20 قبیله بود که هر کدوم به تعبیر 20 طایفه بودن که مجموع اینها قریش بودن. بنی هاشم، بنی امیه، نمیدونم بنی تمیم، بنی مخزوم، بنی های گوناگونی که از کنم محضر شما وجود داشتن، بنی عبددار، بنی زهره، بنی اسد، بنی حارث، بنی عامر، بنی سهم، اینا همه گروه هایی بودن، طوایف بودن که همشون قریش بودن، همه اینا گروه های قریش بودن. لذا در تاریخ آماری که میدن 40,000 نفر میگن تو قریش بودن، 40,000 نفر در قریش بودن، 20 قبیله. حالا قبیله های کوچیک و بزرگ داشت، یکیش 2,000 نفر بیشتر کمتر، یکیش 50 نفر 100 نفر، اینها بودن و این مجموعهشون قریش بودن. البته این مجموعه قریش از این 20 قبیله چند قبیله بودن که اینها تأثیرگذار بودن، اهل نفوذ بودن. لذا در ماجرای نسب حجرالاسود که وقتی خانه خدا دوباره بنا شد و قرار شد که حجرالاسود رو در جای خودش نسب بکنن، که اختلاف شد بین قبیله ها و راضی شدن به این که هر کسی از در مسجد الحرام وارد بشود او بیاد او نصاب حجرالاسود باشه، در جای خودش قرار بده، نگاه کردم پیغمبر اسلام به تعبیر آن روز محمد امین آمد. که قرار شد و انجام بده چیکار کرد؟ معروف این چنینه، میگن پیامبر قبل از پیامبریش هم بوده، آمد پارچه ای رو پهن کرد، چادری رو پهن کرد و این حجر الاسود رو در این میان این گذاشت، گفت هر قبیله بیاد نمایندش یک نفر بیاد گوشه این رو بگیره. سوال، اگر اونجا 40 تا قبیله بودن 40 نفر آمدن؟ نه، اینا 5 نفر بودن از هر قبیله معروف صاحب نفوذ، یعنی برخی از قبایل ریز زیر مجموعه قبیله بزرگ بودن، اون از اون قبیله بزرگ به اسم او که شامل بقیه می شد 5 تاشون، یکیش بنی هاشم بوده، یکیش بنی امیه بوده، اینا هر کدومشون یکی از این از کنم قبیله ها بودن که 5 تاش تاثیرگذار بودن. از میان این 5 تا دوباره 2 تا قبیله بودن که در طول تاریخ اثر بیشتری داشتن، یکی بنی هاشم، یکی بنی امیه. لذا این دعوا و درگیری تاریخی که میان بنی امیه و بنی هاشم بوده که فرمودن ما بر سر اسلام این دو با هم اختلاف داریم، بر سر خدا اختلاف داریم، ما بگیم خدا هست اونا میگن خدا نیست، ما خدا رو در زندگی پیاده میکنن و خدا رو پیاده نمیکنن، این از همین جهت از کنم محضر شما تأثیر گذاری. و وقت اینجا وقتی که قرآن میفرماید که مثلا در سوره آل عمران، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، از انفس اونها یعنی چه؟ از خودشون یعنی چه؟ یا در سوره توبه فرمود لقد جاءكم رسولا من انفسكم، یا در جاهای دیگه این من انفسكم من انفسهم یعنی چه؟ این اگر ملاحظه کنید تفسیر مجموع البیان رو، تفسیر مجموع البیان رو ملاحظه بفرمایید، در تفسیر مجموع مرحوم تبرسی یا تبرسی که هر دوش هم نقل شده، ایشان در ذیل این آیه شریفه، در ذیل این آیات یک بحثی رو مطرح میکند در تفسیر و بیان من انفسهم یا من انفسکم، که مقصود چیه. مرحوم تبرسی در اونجا 3 تا نظر بیان میکند، علیکم السلام و رحمت الله، 3 تا نظر در اونجا بیان میکند مرحوم تبرسی در مجموع البیان. اون 3 تا نظر این است، میگه 3 جهت وجود داره. 1، من انفسهم، یعنی چه؟ یعنی از قوم خودشون بود، از خود قریش بوده، از خود بنی هاشم بوده، هم قبیله ای اونها بودن. 2، فرمود این که نظر دوم، تفسیر دوم این است که من انفسهم یعنی همزبان اونها بودن، یعنی پیغمبر عرب بود، از نژاد عرب بود، دو زبان عرب بود، زبان اونها رو میشناختن، اونها هم پیغمبر رو میشناختن، از زبان خودشون بود. 3، احتمال سوم اینه که فرمودن برای این که نه، مقصود از من انفسهم یا من انفسکم این است که پیغمبر از نسل و جنس انسانه، بشر است، از ملائک نیست، فرشته و ملک نیست، انسان استش. لذا وقتی ملاحظه می فرمایید در اینجا یکی از این احتمالات ثلاثه‌ای که مرحوم طبرسی در زیل این آیات بیان می کنند اینه که از قوم خودشونه، از قبیله خودشونه. پس قومیت به نحو مطلقی مسئله مذمومی نیست، بلکه پایگاه قرآنی داره، اما در نقش‌آفرینی، نه در امتیازگیری، در انجام تکلیف، نه در امتیاز. بله، اقوام انسان تکلیفشون اینه که اولویت دارن در حمایت انسان، اما امتیاز به اصطلاح، یه وقتی من برای یکی از این آقایونی که جایی رأی آورده بود و منتخب شده بود، اولین جلسه ای که خواستن شکرانه انتخاب که منتخب شده، گفتن آقا شما هم بیاید اینجا صحبت کنید. ما هم گفتیم خب چه کنیم، حالا ایشون مثلا نماینده شده یا کاری شده. رفتیم اونجا صحبت کردم که شاید بعضیش گفتن که ای کاش شما نمی‌مانی صحبت نمی‌کردید، یعنی بنده خود پشیمان شد از اینکه ما رفتیم صحبت کرد. من اونجا صحبت کردم، گفتم خب مبارک باشه شما رأی آوردید و حالا از حالا مسئولیت با شماست، تبریک میگیم. اما گفتم این ستادای اطراف شما، یعنی که تابال همراه شما بودن، برای شما تلاش کردن، بشنوند. چند تا نکته دارم. یک، گفتم این اطرافیان شما حق احترام ویژه دارن، اما حق امتیاز ویژه ندارن. حق احترام ویژه دارن، حق امتیاز ندارن. این همین پایگاه قرآنی همینه. فرمودن فامیلها و بستگان اینا حق نقش‌آفرینی دارن، وظیفه انجام تکلیف دارن، نه اینکه بیان امتیاز بگیرن. نه، در بس امتیازگیری نیست. امتیاز ملاکش ملاک قرآنی است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما نقش‌آفرینی، فرمود امیر مؤمنان من ضیعه الاقرب اتیح له الابعد، فرمودن هر کسی که فامیلها واگذارندش، زایعش کنن، حمایتش نکنن، ابعد فرصت براش، برای بیگانگان فرصت فراهم می شود، برای غریبه ها فرصت فراهم می شود. پس بنابراین این از کنم محضر شما جایگاه قرآنی دارد. در نهج البلاغه هم امیر مؤمنان علی علیه السلام بر این مسئله تأکید ورزیده که هیچ کس از عشیره و قبیلهش بی نیاز نیست. ادامه داره این بحث، انشاءالله بقیهش رو در جلسه آینده، وقت ما تمام شد و انشاءالله خدای عز و جل توفیق بده که ما بتوانیم از کلمات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بهرهی برداریم و بتوانیم توفیق فهم کلمات امیر مؤمنان رو علی علیه السلام داشته باشیم، بتوانیم در جامعه، جامعه سازی و جامعه پردازی نقش مفیدی را انشاءالله ایفا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.